أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. بعد از آنی که اصل مسئله را بیان کردیم، دو تنبیه در مسئله باقی مانده بود که ما تنبیه اول را تمام کردیم، وارد شدیم در تنبیه دوم. موضوع تنبیه دوم نقد و بررسی دیدگاه ابو حنیفه درباره نهی در عبادات و معاملات بود. گفتیم که ابو حنیفه درباره نهی در عبادات و معاملات نظریه خاصی را مطرح کرده است. او میگوید نهی چه در عبادت باشد چه در معامله باشد دلالت بر صحت می کند، نه اینکه دلالت بر فساد بکند. سخن ابو حنیفه را در دو مقام قرار دادیم. مقام اول نهی در عبادات و مقام دوم نهی در معاملات. رسیدیم به همین مقام دوم که نهی در معاملات باشد. گفتیم ابو حنیفه برای اثبات مدعای خود دو تا دلیل دارد، یکی از طریق عنوان و یکی از طریق قدرت. اون دلیل اول هم بحثش تمام شد. رسیدیم به دلیل دوم که از طریق قدرت مدعای خودش را اثبات می کند. خب این دلیل قدرت گفتیم که دو تا مقدمه دارد. یک مقدمه این بود که متعلق امر و متعلق نهی باید مقدور باشد برای متعلق. مقدمه دوم هم این بود که اگر نهی موجب بطلان و فساد معامله بشود، مکلف دیگر قدرت نخواهد داشت. چرا؟ چون وقتی که یک معامله ای باطل شد، معنای بطلان عدم الوقوع است، یعنی این معامله اصلا واقع نمی شود. وقتی که معامله واقع نشد، پس مکلف قدرت بر انجام او را ندارد، چون تا بخواد اون معامله را انجام بده او باطله. وقتی که باطل شد، پس من نمی توانم او رو انجام بدهم، بنابراین نهی از او بی‌معنا میشه. نهی اونجایی است که من بتوانم انجام بدهم، ولی وقتی که من نمی توانم انجام بدم، در این صورت نهی نامعقول میشود. این استدلالی که در اینجا ابو حنیفه بیان کرد. عرض کردیم که در رابطه با این استدلال ابو حنیفه، مرحوم صاحب کفایه این استدلال ابو حنیفه را در دو صورت پذیرفتند و در یک صورت نپذیرفتند، که روز گذشته این رو بیان کردیم. بعد از محقق خراسانی، محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، مدعای ابو حنیفه را مطلقا نپذیرفتند و فرمودند این استدلال ابو حنیفه ناتمام است و این مدعای ایشان قابل قبول نیست. خب محقق نائینی در کدام مقدمه مناقشه فرمود؟ در مقدمه دوم، اونجایی که ابو حنیفه میگوید اگر نهی در معامله مستلزم بطلان بشود، دیگر مکلف قدرت بر انجام اون معامله را نخواهد داشت. مرحوم نائینی در اینجا اشکال فرمودند که نهی در معامله موجب نمی شود که مکلف قدرت نداشته باشد. چرا؟ فرمود به خاطر این که ما معامله دو گونه داریم، یک معامله عرفیه و یک معامله شرعیه. معامله عرفیه همان معامله ایست که عرف و عقلا اون معامله را انجام میدهند. معامله شرعی عبارت است از اون معامله ای که شارع مقدس اون معامله را امضا کرده باشه. بعضی معاملات را عرف انجام میدهد اما شارع امضا نمی کند. اون معامله میشه معامله عرفی، اما از نظر شرعی اون معامله باطله و شارع او را قبول ندارد. خب وقتی که معامله دوتا شد، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه اینطور میفرماید، میفرماید در مواردی که شارع مقدس نهی از معامله میکند، اون نهی به معامله عرفی تعلق میگیرد نه به معامله شرعی. به معامله عرفی تعلق میگیره، یعنی شارع میفرماید اون معامله ای که عرف او را انجام میدهد و صحیح میداند و مقدور عند العرف هست، شما اون معامله را انجام نده. مثلا فرض کنید شارع نهی میکند از بیع الخمر، خب عرف و عقلا این معامله را انجام میدهند، مقدورم هست، قدرت دارند و این معامله را هم انجام میدهند، اما نهی شارع به این معامله تعلق میگیرد، یعنی اون معامله ای که عرف او را انجام میدهد از نظر شارع منهیون عنه، نهی به او تعلق میگیره. خب وقتی که نهی به معامله عرفی تعلق گرفت، خب معامله عرفی مقدور است دیگه، عرف داره این را انجام میدهد، مقدور هست. بله اون چیزی که مقدور نیست معامله شرعیه، چون از نظر شرعی باطله، اما نهی به معامله شرعی تعلق نمیگیرد، نهی به معامله عرفی تعلق میگیره و معامله عرفی هم مقدور میباشد. این بیانی بود که روز گذشته هم عرض کردیم. حالا بحث امروز ما از اینجا شروع میشود. به نظر ما این فرمایشی که محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف فرموده است، یک نکته تأملی در این فرمایش وجود دارد. اون نکته تأمل اینه، ایشان فرمودن که نهی همیشه به معامله عرفی تعلق میگیرد و معامله عرفی هم مقدور است. اون چیزی که باطل میشه معامله شرعیه، نه اون معامله عرفیه. این فرمایش محقق نائینی بود. عرضی که ما داریم این است که نهی که در معامله از سوی شارع صادر میشود، خود این نهی دو جور میشود. یک وقت نهی که شارع بیان میکند در مواردی است که عرف اون معامله را قبول دارد، اما شارع اون معامله را چکار میکنه؟ نهی میکنه. در اینجا فرمایش محقق نائینی خوبه، بگیم آقا نهی تعلق میگیرد به اون معامله عرفی. اما قسم دوم برخی از موارد هست که شارع وقتی که از معامله نهی کرده، عرف هم از اون معامله نهی میکنه، یعنی عرف هم اون معامله را صحیح نمیدانه. مثل نهی از معامله غیر بالغ، نهی از معامله مجنون، نهی از معامله مکره، اون کسی که اکراه شده. خب اینها را عرف هم قبول نداره، یعنی عرف هم این معاملات را باطل میدونه، شارع هم نهی کرده، عرف هم اینها را باطل میدونه. خب در اینجا الان طبق فرمایش محقق نائینی اگر بگیم این نهی به معامله عرفی تعلق میگیرد، خب اشکالش این است که در این موارد عرف هم این معاملات را باطل میداند، یعنی از نظر عرفی هم اینها چیه؟ مقدور نیستند. چون عرف هم معامله بچه توجه فرمودید نابالغ را درست نمیداند، بفرمایید معامله مجنون و سفیه را عرف هم درست نمیداند، معامله اون شخصی که اکراه شده او را هم عرف صحیح نمیداند. خب شارع اینجا نهی کرده. خب اینجا الان راه حل محقق نائینی رضوان الله تعالی علی دیگه مسدود میشه، چون ایشون میفرمود معامله شرعی نهی نشده، معامله عرفیه که عرف این معاملات را صحیح میداند. میگیم خب بعضی از موارد نهی شارع مقدس به اون معامله که تعلق گرفته، عرف هم او را صحیح نمیداند. وقت باز دوباره در اینجا چون عرف معامله را باطل میداند، از نظر عرفی هم این معامله غیر مقدور میشود. پس بنابراین راه حل مرحوم نائینی در این گونه موارد با مشکل و مانع مواجه می شود. لذا به نظر ما باید راه حل دیگری را برای پاسخ به استدلال ابو حنیفه پیدا کنیم. این راه حل همون راه حلی است که ما در بخش مقام اول در بحث عبادات هم این راه حل را مطرح کردیم. اون راه حل اسمش چی بود؟ اسم اون راه حل، عرضم به حضور شما که اون راه حلی که ما بیان کردیم، گفتیم تحت عنوان بطلان لولایی. توجه فرمودیم، یعنی در واقع ما در اینجا بایستی این نکته را بهش توجه کنیم. در استدلال ابو حنیفه ایشون میگفت اگر معامله نهی موجب بطلانش بشه، در مقدمه دوم استدلال میگفت اگر نهی موجب بطلان این معامله بشود، این معامله مقدور نیست. چرا؟ چون وقتی که باطل شد در خارج واقع نمی شود. وقتی که در خارج واقع نمی شود، پس نتیجهش این میشه که این معامله چیه؟ این معامله بله مقدور مکلف نیست. چون من تا اقدام کنم بخوام این بی رو انجام بدهم، این خود به خود اصلا باطله، یعنی واقع نمیشه. وقتی که واقع نمیشود، بس در این صورت من نمیتونم اون معامله را انجام بدم، چون بلا فاصله ولی باطل میشه. وقتی که باطل میشه بس من نمیتونم انجام بدم. مثلا میگم فرض کنیم مثل این که حبابی روی آبه، میگم آقا شما این حباب رو بگیر، تا من میام این حباب را بگیرم دست میزنم به این حباب، این حباب چی میشه؟ میترکه و از بین میره. خب من نمیتونم اون رو بگیرم، چون تا من اقدام میکنم این حباب روی آب رو با دستم بگیرم، کوچکترین فشاری که به میاد که من خواهم بگیرم، این از هم میپاشه، باز میشه و من نمیتونم اینو بگیرم، قدرت ندارم اینو بگیرم. اینجا هم همینطوره. اگر حرف ابو حنیفه اینه، میگه اگر نهی موجب فساده، تا من بخوام بگم به تو، این باطله، پس من نمیتونم اصلا اونو انجام بدم، پس مقدور من نیست. چون که مقدور من نیست، پس بنابراین نهی از او معقول نیست. اما اگر بگیم معامله صحیحه و واقع میشه، اون وقت نهی معنا داره. این حرف ابو حنیفه بود. عرضی که ما قبلا در مقام اول در باب معامل در باب عبادات عرض کردیم، همون عرض رو هم الان اینجا عرض ما به ابو حنیفه میگیم که شما گفتید که در متعلق امر و نهی قدرت معتبر است. میگیم بله قدرت معتبر است. گفتید اگر نهی موجب بطلان بشه این قدرت نیست. میگیم مراد از این قدرت، قدرت لولاییه. لولایی چی؟ یعنی لولا نهی. اگر این نهی نبود، من بر این معامله قدرت داشتم یا قدرت نداشتم؟ قطعا قدرت داشتم. پس بنابراین در متعلق نهی قدرت معتبر است، اما قدرت قبل تعلق نهی، قدرت لولا نهی، نه بعد از تعلق نهی. بعد از تعلق نهی نتیجه نهیه. اما ما که میخواهیم بگیم متعلق نهی مقدور است یا مقدور نیست، گفتیم کجا را باید بسنجیم؟ لولا نهی. اگر این نهی نباشد، من نسبت به این معامله قدرت دارم یا ندارم؟ قطعا قدرت دارم. مثلا فرض کنید بیع الخمر از نظر شارع باطله. خب میگیم آقا ما به این بیع خمر، اگر این نهی شارع نباشد، ما نسبت به این بیع خمر قدرت داریم یا قدرت نداریم؟ 100% قدرت داریم. میتونیم انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم. پس بنابراین اون قدرتی که شرط برای تعلق تکلیفه، قدرت قبل تکلیفه، نه قدرت بعد تکلیف. قدرت لولایی به این میگن. در اون جلسه یک مثالی زدیم برای عزیزان، گفتیم همین بحث لولایی در مسئله نذر هم اجرا میشه. شما مثلا در مسئله نذر عنایت کنید، در باب نذر مثلا میگیم که متعلق نذر نباید مرجوح باشد. مرجوح نباید باشه، یعنی یک عمل مکروهی، یک عمل مرجوحی نباید باشه. خب حالا شبیه همین اشکالی که در اینجا ابو حنیفه کرده اونجا هم میان. بعضی ها گفتن آقا نظر مرجوح ما اصلا نداریم. چرا؟ زیرا وقتی که امر به یک نظری تعلق گرفت، یعنی شخصی نظر کرده، امر اوفو میاد شامل حالش میشه، میگه اوفو به نذور. وقتی که این امر اوفو اون نذر را شامل شد، هم دلالت بر وجوب میکنه. وجوب هم همیشه دلالت بر رجحان میکنه، چون اون چیزی که واجب است یعنی مصلحت راجحه لازمه دارد. پس بنابراین همیشه متعلق نذر همیشه رجحان داره. پس چرا شما میگید که نذر مرجوح واقع نمیشه؟ اگر یه چیزی مکروه باشه نذرش منعقد نمیشه. نذر وفا کردن به نذر همیشه واجبه. واجب که شد وجوب دلالت بر رجحان میکنه. پس همیشه ما در نذر با رجحان مواجه هستیم، ما اصلا نذر مرجوح نداریم. اونجا هم آقایون همین جوابو میدن، میگن مراد از این که متعلق نهی مرجوح نباشد، مرجوحیت لولاییه، یعنی لولا نذر، اگه این نذر نبود اون متعلق نذر راجح میشه، مرجوح میشه. چه حالتی را پیدا میکنه؟ نه بعد تعلق نذر، یعنی رجحان و عدم رجحان در متعلق نذر با قطع نظر از امر اوفو به نذور، لولا این امر، اون متعلق چه حکمی را دارد؟ این شبیه دقیقا بحث ما میشه. ما هم که میگیم متعلق نهی باید مقدور باشه، یعنی لولا تعلق نهی، با قطع نظر از این تکلیف، با قطع نظر از این امر، آیا اون متعلق قدرت بهش تعلق میگیرد یا قدرت بهش تعلق نمیگیرد؟ خب در باب معاملات که شارع نهی فرموده، انواع نهی ها، چه نهی نهی شرعی باشه، چه اون نهی از نظر عرف هم واقعا نهی باشه، تمام اینها موجب بطلان میشود و قدرت را از مکلف سلب نمی کند. چرا؟ زیرا اون قدرتی که در متعلق نهی معتبره قدرت لولاییه، یعنی لولای نهی اون متعلق، اون معامله با قطع نظر از این نهی آیا مقدور بوده یا مقدور نبوده؟ خب قطعا مقدوره. اگر ما این نهی معامله را در نظر نگیریم، اون معامله مورد نظر مقدور مکلفه، هم از نظر عرفی هم از نظر شرعی مقدور برای مکلفه. حالا بعدن نهی تعلق میگیره. بله، بعد از آنی که نهی تعلق گرفت و سبب بطلان بشه، اون موقع از تحت قدرت خارج میشه، ولی اون قدرت بعد تعلق نهی معتبر نی. اون قدرتی که معتبره لولا تعلق نهی، با قطع نظر از تعلق نهی آیا این معامله فی حد ذاتها مقدور بود یا مقدور نبود؟ مشخص است که مقدور بوده. پس بنابراین نتیجه این می شود که کلام ابو حنیفه که گفتند نهی در عبادات و نهی در معاملات موجب صحت می شود، این سخن سخن ناتمام و نادرستی است و قابل قبول نمی باشد. خب در اینجا مسئله نهی در عبادات و نهی در معاملات تمام شد. با تمام شدن این مسئله، بحث نواهی هم به پایان رسید. بحث نواهی که شاید بیش از یک سال ما درگیر این بحث بودیم، این بحث دیگه به حول قوه الهی تمام شد. مبحثی که بعد از بحث نواهی ان شاء الله به حول قوه الهی شروع خواهیم کرد، و پیگیری خواهیم کرد مبحث مفاهیمه که یکی از مباحث مهم و کلیدی علم اصول بحث مفاهیمه که انشاءالله این مبحث رو بعد از ماه مبارک رمضان اگر عمر و توفیقی باشد و مرکز مدیریت اعلام ادامه دروس را بعد از ماه مبارک رمضان داشته باشد که درس‌ها ادامه پیدا کنه، چه به احتمال بیش از 90% درس‌ها بعد از ماه مبارک رمضان استمرار خواهد داشت، چون ماه مبارک رمضان که تمام بشود هنوز تا پایان فصل بهار حدود 40 روز باقی مونده، به احتمال قوی درس‌ها بعد از ماه مبارک رمضان هم خواهد بود. چنانچه مرکز مدیریت اعلام کردن انشاءالله ما هم بعد از ماه مبارک رمضان مبحث مفاهیم را شروع خواهیم کرد به حول و قوه الهی. در پایان این بخش از درسمون قبل از ماه مبارک رمضان هم خودم هم عزیزانم را توصیه می کنم به آمادگی و تهیّع در باقی مانده ماه مبارک رمضان برای ادراک ماه رمضان و ورود در ماه ضیافت الهی. انشاءالله به گونه ای باشیم که شایستگی حضور در ماه ضیافت الله رو داشته باشیم و خداوند متعال هم در این ماه میزبان ما باشد و ما بتوانیم بهترین فیوضات رو از شهر الله الاکبر انشاءالله ببریم و توجه داشته باشیم در کنار انجام وظایف تبلیغی در ماه مبارک رمضان که وظیفه یکایک ما اهل علم هست، انشاءالله از خودسازی، توجه به بارگاه حضرت حق تبارک و تعالی، خضوع و خشوع و مناجات و بهره‌مند شدن از فیوضات ماه مبارک رمضان هم انشاءالله توجه داشته باشیم. بالاخص اون چیزی که زمین ساز بهره‌های هرچه بیشتر از این ماه شریف و عزیز هست همون چیزی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام از رسول خدا سوال کرد: یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیست؟ رسول خدا در پاسخ فرمود: الورع و محارم الله، این که انسان از گناهان و اون چرا که خدای متعال حرام فرموده است ورع داشته باشد. ورع تقوای سطح بالا هست، یعنی نه تقوای معمولی، تقوای سطح بالا که مراقبه داشته باشه و توجه داشته باشد که هیچ گونه معصیتی از او صادر نشود. فرمود این افضله اعماله. از خدای متعال می خواهیم که همه ما رو در این راستا توفیق و رحمت بفرماید و برای برادران عزیز و گرامی خودم ماه رمضان